السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام هادي صلوات الله وسلامه عليه فرمودن: من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه. کسی که از خودش راضی باشه، به اون حدی که رسیده خودش یه چیزی ببینه، این رضایت خالی فقط نیست. یه وقت انسان به همون حد که رسیده خودش کافی میبینه دیگه، این برای خودش. این خودش توقفه و ضربه است به پیشرفت نکردنه. این مقدار موجب کثرت ساخطون نمیشه، اما خودش اصلا وقتی راضی باشه از خودش، این به این معنی خودش بالاتر ببینه، خودش دیگه یک چیزی برای خودش میبینه که دیگران ندارن. این طور که باشه، یه رفتارش با دیگران فرق خواهد کرد، افعالش، اقوالش، گفتهاش با طعنه و اینا همراه خواهد بود. این طور این کثر از ساختون علی، دشمناش هم زیاد میشن. در این صورت باید آدم مواظب باشه، هرچی از نظر علمی بالا بره متوجه این معنا بشه که الان جهلش بیشتره، خیلی چیزا رو نمیدونه. انسان اولش نمیفهمه، اما هر چه پربارتر بشه، مثل درخت پرمیوه، هر چی میوهش بیشتر بشه، سرش زیرتره، هر چه انسان بالاتر میره جهت علمی، میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. و همینه که فهمیده هم شاید خیلیاش موافق واقع هم نباشه. العلم نقطه کثرها جاهلون، واقعش همش همینه، یه نقطه است. ما اومدیم زیادش کردیم جهنه و اینطوری. اگه به اینجا برسیم، میفهمیم که اصلا دیگه هرچی میرسه اطمینان نداره. یه حالت اینطوری، هیچ وقت دیگه این غرور نمیگیرتش، هیچ وقت هم دشمن درست نمیکنه برای خودش. باید هم اینطور بود. تواضع کامل این لازمه، این حالته که از ما خواستن. انسان متواضع میشه به تمام معنا. این در بحار آمده، جلد 78 صفحه 365. خب بحث ما در جلسه قبل مواردی را که مصطفی الزرقا آمده بود نقل کرده بود و اینا رو گفته بود که در این موارد ما میتونیم شخصیت معنوی از قبیل قسم سوم فرض بکنیم که شارع امضا کرده اینا را، اینطور فرض میکرد که ممضای شارع باشه. خب این موارد را مورد مناقشه قرار دادیم به این شکل. آخرش ایشون آمده فرموده که با وجود همه اینا که الان گفتیم، این مناقشاتی که ما کردیم، این مطلب مهمه، لذا ذکرش میکنم. وانیست که فرموده ما منکر نمیشیم صحت بعض از این مصادیق را فی جمله. حالا این فی جمله ایشون مثلا یعنی چه؟ بعضی از اینا رو میپذیریم. یه وقت میپذیریم یعنی در حد امکان ما میتونیم بری بعضی از این مصادیق در این حد بگیم ممکنه ما براشون شخصیت معنوی فرض بکنیم، اما امضاش را، این مطلب آخری ما نتونیم ثابت کنیم. ما بحثمون این بود که شخصیت‌های معنوی ممضای از جانب شرع داریم و این مصطفی الزرقا می‌خواست همچین امثله‌ای بیاره. آیا با این فی جمله می‌خواد بگه که اصل مطلب ما قبول می‌کنیم در بعضی از این مصادیق که امکان داره بر اینها شخصیت معنوی فرض بشه، اما ممضا بودن این شخصیت، یعنی این امکان به حد وقوع رسیده باشه که شارع امضا کرده باشه این را، این قبول نداشته باشیم، این را برامون ثابت. یه وقت اینطوری معنا میکنیم فی جمله را، یه وقت هم میگیم نه، بعضی از این موارد که الان شمردیم، ولو مثل حدود، اجرا حدود، این رفع دعوا در حدود، بگیم خود این عنوانیست که شخصیت معنوی براش فرض میکنیم اصلا کسی ادعا کنه. و در اینجا نه تنها بگیم این شخصیت معنوی ممکنه فرضش در بعضی از موارد، اصلا شعار امضا هم کرده این را، برسیم به اونجا، ولی فی جمله است. بعض موارد اینطوری معنا کنیم، بگیم امضا هم شده اما در نادری از موارد، به این شکل ممکنه این ادعا رو بکنیم، ولو به چه بیانی، ولو به دلالت اقتضا اینه درست کنیم، طبق مبنای خودمون به دلالت اقتضا درست کنیم، بگیم اگه بنا باشه وجه طرز این عنوان منحصره به این که شخصیت معنوی فرض کنیم یا ذمه‌ای فرض کنیم، بدهکاری طلبکاری فرض کنیم که این مبتنی بر شخصیت معنوی به شکل قسم سومه، اگه منحصر بشه وجهش در این، خب به دلالت اقتضا میگیم لابد مولا آمده این رو هم امضا کرده، راه دیگه مثلا نداره، چون اینطور چیزی بوده در شرع، این موارد بوده و تشریع مشروعیت اینها متوقف بر این است که شارع شخصیت معنوی برای اینو فرض کنه، راه دیگه نداشته، خب لابد امضا کرده این را. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه و امثاله، اینجا پیاده کنیم بگیم به این بیان. بذار خود آقای حائری در ذیل اون صفحه 86 وقتی داره بحث میکنه اون حقوق عامه را، اونجا تعبیر اینطوری داشت: و اما فرض و رفع دعوا فی الحقوق العامه و فی الحدود و ما شابهها الی القاضی، خود این عناوین رفع این دعوا به قاضی، فایضا لیس تفسیره منحصرا بما قال من افتراض شخصیت معنویه لمصلحت عامه یمارس حق الادعا باسمها. این منحصر به این نیست که ما شخصیت معنوی براش فرض کنیم در مقام جواب، یعنی میپذیره گویا که اگر شخصیت معنوی منحصر شد، فرض تحقق این عنوان به این یا مشروعیت این عنوان در شرع به این که شخصیت معنوی فرض بشه، اونجا ما میپذیریم این را. اگه منحصر باشه به این، میگیم حتما واقع هم شده، امضا هم شده، ولو به دلالت اقتضا از این باب. الان این فج جمله را دو جوری میشه معنا کرد. یه وقت میگیم مراد ایشون اینه که ما فل جمله میپذیریم بعضی از این مصادیق را، فل جمله در این حد که امکان وجود شخصیت معنوی را برای بعضی از اینا میپذیریم، اما این غیر از وقوعشه و امضاشه، معلومه وقوع اینن امضا این در شرط. یه وقت هم معنا میکنیم یعنی نه، فل جمله میپذیریم در بعضی از مصادیق نه تنها امکانش هست، اصلا واقع شده، امضا شده، ولو به دلالت اقتضا، اما این دلیل نمیشه که تو همه اینا هست. این بر مبنای ماست و بر مبنای اهل سنت هم ممکنه بپذیرن از باب استحسان و همون قیاس و مصالح مرسله و سد ذرایع و فرض کنید که مقاصد شریعه و این حرفایی که اونا دارن با اونا درستش کنید. لذا فل جمله رو ممکنه هم به مبنای خودمون درست کنیم هم مبنای اونا، اگه اینطور معنا کردیم، اگه پیدا کردیم بعضی مصادیق ان شاء الله، چون این مصادیق ذکر کردنش مشکل بود واقعش، اگه مورد اینطوری پیدا کردیم. بله، خب اگر گفتیم وقف، آخه در اونجا هم بگیم وقف بر عنوانه یا وقف بر جهت وقفارش ما در نظر بگیر، یا وقف بر عنوانه یا وقف بر جهته یا وقف، بله من رد نکرد، ولی میخوام بگم اونم جای مناقشه داره، اونطور نیست که ما بتونیم بگیم که یه جایی حتما وقف را بخوایم فرض کنیم، حتی وقف تحریری را در مساجد که الان وقف بر عنوان نیست، وقف بر جهت نیست، در اونجا بگیم این که وقفش کرده یعنی تحریرش کرده، از ملک خودش در آورده و در ملک کسی هم داخل نکرده، بنابراین که بگیم تحریر دیگه ملک الله نیست، ملک خدا نکرده این را، از ملک خودش خارج کرده و آزاد بودشته این را از هر جهت، آزاده، تحریریه. خب در مساجد اینها الان ممکنه کسی در بیاد بگه مثل اونجا که دیگه نه ملک عنوان ملک جهته، و در حالی که ما میبینیم وقف میکنیم چیزی را برای مسجد، مثلا تملیک میکنیم چیزی را به مسجد گاهی، ولو وقتی هم نباشه، از اون وقت میبینیم گاهی طلبکار میشه، مسجد را میسازیم، بنایی میکنیم، تعمیر میکنیم، خود مسجد الان طلبکاره، نه متولی مسجد، نه اون کسی که گذاشتن اونجا فراش مسجد، نه اینا کار نداره، خود این عنوان، خود این جهت داره ما بدهکار میشه، گاهی طلبکار میشه، اینطوری موقوفاتی براش گذاشتن، عقودی میبنده با دیگران در مورد اون موقوفات، اون زمین زراعتی اونا، خواهی این طلبکار میشه گاهی وقتا که اون فرض کنیم مال اجاره رو بهش بدن، خب لابد ذمه پس براش فرض میکنیم اگه بدهکار میشه، پس لابد یه شخصیت معنوی ممکنه در اونجا فرض بکنیم در وقت تحریری ها، که این مالی که اونطوری نداره، در بعضی از اینا فی الجمله ممکنه مراد همین باشه، و ما در اونجا بگیم این که شعار همه اینا رو قبول کرده، لابد شخصیت معنوی فرض کرده، چون راه دیگه نداریم برای درست کردن همه اینا جز شخصیت معنوی. این دلالت اقتضای کلامش که این موارد را برای مسجد قبول کرده، لازمش این است که شخصیت معنوی رو پذیرفته. در اونجا مثلا اینطوری بگیم در وقت تحریری، این یک احتماله. به هر حال ایشون اشکالش اینه که اگر همه این مصادیق را، نه تنها یکی دوتا به جمله، اگر همه این مصادیقش که ما ذکر کردید آقای مصطفی زرقا، همه این مصادیق را بتونی ثابت کنی شرعیتشون را، یعنی شخصیت معنوی داره و شارع هم امضا کرده همه اینا را، و از همه این مناقشات هم بگذریم، این چند تا دونه، فرض کنید 7-8 تا دونه، این کافی نیست که ما بتونیم همه شخصیت‌های معنوی که این روزا به عنوان یک عناوین مستحدثه‌ای در فقه غربی رایج شده، همه اینا رو نمیتونیم ما درست کنیم شرعیت شده در اسلام، چون اونا خیلی مختلفن، خصوصیاتشون مختلفه، جهاتشون مختلفه. اینا نمیتونیم با این چند تا مثال بر فرضم ما بگیم شخصیت معنوی برای اینا بتونیم ثابت کنیم، نمیتونیم تعدی کنیم به اون مواردی که خصوصیاتش با اینا فرق میکنه، مگر اینکه قائل باشیم به سد ذرایع و مصالح مرسله و اینها بر مبنای اون آقایون بتونیم درستش کنیم، و الا با این چند تا مثال از این راه خلاصه نمیشه پیش اومد. ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم که همه شخصیت معنوی بتونیم تصحیح کنیم و با همه عرض عریضش و اختلافاتی که داره. مثلا اینطور این مطلب رو اول مطرح میکنه، اینجا تمام میشه، فقط آخرش میخونه تو اگه بناس ما بحث جدیدی و تفصیلی واکنیم در این مورد، دیگه باید نگاهمون این باشه که این نباشه که فقه غربی را ما هرچی اونا گفتم بگیم اون خیلی کامل و بهترین شکل و حاصل عالی ترین فکر بشر مثلا و اینطور، و اسلام را هم سعی کنیم هی به زور بچسبونیم به او، بگیم اسلام همینا رو داره، بعدا بگیم این عینش در اسلام هست، و چون اینطوره این کم بوده اینجا را بخوام جبران کنیم. این نگاه نباید باشه، اون اگر کمالی هست اینجاست در اسلامه، نقایص اونا رو باید ببینیم برطرف کنیم، نه که اون کامل ببینیم سعی کنیم اینو به اون وصل کنیم و توجیه کنیم و اونجا برسونیم. این مطلب را فرموده، مثال هم زده به دموکراسی، همین دموکراسی اینجاییشون، چون یه معلومش نداشته با این شکل که مثلا با انتخابات فعلی ایشون مثلا نمیپذیره، لابد با این بیانش که مثلا خیلی ها میگن فقط ایشون نیست که مثلا ما بخوایم بگیم بهترین شکل حکومت اینه به این شکله، نه در اسلام راه دیگه داره، این نیست، منحصر به این نیست، حداقل انحصارش حداقل میتونیم بگیم این نیست، اگر نگیم در عرض این یا بهتر از این راه داریم. اینا حرفشون اینه، چون میگن الان بنا باشه این بچه‌ای که مثلا 15 سالش الان اومده بالغ شده، این چی میفهمه با اونی که خیلی متضلع در مسائل اقتصادی و مشکلات و چی داره میفهمه، یه افراد رو خوب میشناسه، اینا رو مثلا بگیم اینا یکسان، هم یه حق رأی داره اونم یه حق رأی داره، اون آقا انتخاب کنه، این قبول نمیکنه ایشون که اومده اشکال کرده، فرموده که تعبیرش اینه، چی بود عبارتش؟ بله، وقد وقع مثل هذا الخطا في كثير من المفاهيم والامور من قبيل الديمقراطيه التي قد تحمل على الاسلام، این بر اسلام تحمیل میشه، اسلامی نداره اینطوری، به تخیل ان هذا تعظیم للاسلام و تمجید له. بعد این سنی البته افتخار میکنن، ادعاشون اینه که ماییم که ببینید از مثلا 1400 ساله ما دموکراسی داریم، اروپایی تازه آوردن، چرا؟ چون خلفاء اربعمون اینطوری انتخاب شدن، مثلا اینطوری انتخاب شدن، با اینکه اونا اینطوری نبودن، نه اونا خب اولی انتخاب شد با چند تا، با فقط اهل حل عقد خود ادعای اونا، اینا فقط تو اونا که تو سقیفه بودن، اونم نه همشون، چند تاشون، چون اونا که در سقیفه بن ساعده بودن انتخابش کردن، اونجا هم که ابن عبدالحدید نقل میکنه که تعالت الاسوات، تعبیرش اینطوره، اگه بزنید در میاد که بله لا نبایع الا علیا، اکثر هم زارم است که این تعبیر اینطوری که در اون مجلس هم سر صدا شد، بیشتری یا عده زیادی گفتن که لا نبایع الا علیا در همونجا، اما دیگه حرف اونا پیش رفت و با زور و اینا که کنارش بود، چون این که میگم با زور خودش میگه، اینا دعوت کردن اطراف مدینه را، این منافقینی که اطراف مدینه بودن، و مردو علی النفاق آیه میفرماید حول المدینه، این مرد و اهل نفاق، اینا رو دعوت کردن، قبلا باشون هماهنگ کرده بودن، اینا ریختن در مدینه، و تعبیرشون اینه طوری ریختن که دیگه جای یک سوزن انداختن در کوچه‌های مدینه نبود، تعبیرشون اینطوریه، انقدر پر کردن کوچه‌های مدینه را و خیابون‌های مدینه را که جای سوزن انداختن نبود، خب اینا جرأت نمی‌کردن دیگه، می‌خواستن هرچی می‌خواستن بگن که یه عده مخالف بودن که کم بودن. خلاصه اون اولی که اینطور نشد، دموکراسی بیه همه اکثریت همون رای دادن، نه فقط در سقیفه اونم یه عده. دومی هم که وسیله اول انتخاب شد، وسیله یه نفر. سومی هم که وسیله چهار نفر، چون شورای 6 نفره دو تاشون مخالف بودن، سه تاشون موافق اون بودن، این یکی هم که میل چیزی بود آخرش خریدنش شد با اون، شد 4 نفر خلیفه مسلم باشن. این هیچ کدوم دموکراسی به اون معنا نبود، ولی اونا افتخار میکنن. ما که اصلا این مثل دیده ایشون اینه که اصلا ما نداریم این را، اگر اونا دارن اینطوری بوده. خب
ما که قائل به چیزیم که دست امامت رو خواهد، این دموکراسی که در این رنگ دادن به
نه این بیعته که کدوم میفرمایید؟
نه ببینید ما قائلیم که ولی فقیه منصوبه،
اون منصوبه بله، اینو برید کمکه
جمهوری و مجلس رو اینا چی میبینید؟
اینا همه مشاورن دیگه، کمک میکنن، اصلش اینه، اون باید تنفیذ کنه، اون حرف اونه. اینا کمکی هن بریم که چون خود مردم وقتی اینطور باشن خودشو رای دادوشن حس میکنن این دولت مال خودشونه. همون بیعتی که اون زمان بود دیگه، میومدن به چی بیعت میگرد پیغمبر اکرم؟ از افراد و خودش منصوب از جانب خدا بود دیگه، با وجود این همه زن و مرد میان بیعت کنن دست بدن، این بیعت چی بود؟ بعد بره همراهیه که خودشون واقعا نشون به تصدیق هم بکنن که ما تو با جونمون و خونمون و هر چیزمون حفاظت میکنیم از شما، به در هر لحظه کمک شما هستیم. اینطوری اینو باید بگه دیگه، بیعت بکنه، بیعت معنیش همین بود. اینجا باید به اینجا برسیم، به این رای دادنمون اینطوری باشه، بیعت باشه اینطوریه، ولی اصل اونه. ولی الان برداشت مردم جور دیگه است، انقدر تبلیغ کردیم که نه خود رأی مردم مهمه و اصلا مسئله تنفیذ رهبری شده هیچ. این نباید اینطوری باشه، بله باید عکس بشه، یعنی همین روشی که داریم پیش میریم اما تصحیح کنیم، اینو ذهنیت مردم رو درست کنیم که اصل اونه. این احکام اسلام چون درست بیان نمیشه، این همون بیعت که الان رأی میدن مردم، اما بیعت رو باید درست تفهیم کرد مردم یعنی چه. لباس جدید
میشه مثلا آیه مسعود از اخوانی در ادب گفتن اینا رأی مردم رو زینتی میبینن.
خب بله، اونا که قبول ندارن این حرفا رو میزنن، احکام اسلام اصلا قبول ندارن. مثل اول انقلاب آقای بهشتی خدا رحمتش کنه چقدر زحمت کشید این لایحه قصاص رو درست کرد، همون وقتا هیچ وقت عملی نشد لایحه قصاص. چرا؟ چون همون وقت اساتید دانشگاه اعتراض کردن بعضیشون که این میخوای سنگسار کنی، میخوای نمیدونم قطعیت کنی، اینا این خلاف حقوق بشره و چی و چی. این معطلمون همینطور تا اجرایی نشد. بقیهشون میگم این نمیشه، اینا باید تفهیم کرد به مردم. به هر حال این دید ایشون این الان کار ندارم، این مثالی برش زده. خب بحث ما این که اینجا تمام میشه، این قسمت اولش میمونه. خب پس ما چه کنیم؟ چجوری امضا کنیم این شخصیت های معنوی که الان با این عرض عریضی که در راه داریم بره تصحیح اینا؟ خب اینا دارن اقلا الان در اروپا در جدی شخصیت معنوی به این معنا فرض میکنن و اصلا امورات رو دارن به همشه میگذرونن. آیا در اسلام راهی برای امضای اینا داریم یا نداریم؟ سه راه ایشون درست کرده، میخواست از این راه پیش بره، ببینید اینا تمام نه تمام نیستن. یکی بگیم از راه ارتکاز عقلایی که اون زمان بوده، اینو بتونیم اثباتش کنیم، هم کبرویان هم صغرویان. یکی از راه اوفو بالعقوده که این راه به هر حال عقدی داره صورت میگه در اینجا و شارع تصحیح کرده همه عقود را، از این راه بیایم جلو. اوفو بالعقود یعنی اطلاقات ادله مثل اطلاقات همین اوفو بالعقود اینها، این راه دوم. راه سومی که اینجا آورده ایشون از باب ولایت فقیهه، بگیم یه حکم حکومتی اینجا داشته باشیم برای تصحیح اینها. این سه راه را ایشون پیش رفته برای تصحیح مطلب. اینا رو ببینیم، بررسی کنیم یکی یکی تا ببینیم اگه اینا تمام نباشه راه دیگه میشه ارائه داد یا نه. راه اولی که فرموده تمسک به انزاء شارع نسبت به ارتکاز عقلایی. این بحث خیلی مهمیه، اهمیتش از این جهته که هم این سیر را میریم میشه درست کرد یا نه، یعنی همین شخصیت های معنی میشه درست کرد یا نه، هم در ضمنش بحث سیر عقلائیه و راه امضا اونها سیر مستحدثه ای که الان درست برات میگیره راه امضای اینها این در ضمن این مطرح میشه تا حدی، ولو عمدش آقایون در اصول آمدن مطرح کردن متأخرین مثل آقای سعد دیگران اینا آمدن و همین بحث سیر را مطرح کردن. الان این رفقای ما مثلا این الفائقه چیه نوشتن، اونجا هم بحث سیره رو مثلا سیر را مطرح کردن، بیانهای تقریبایی که بعضی از تقریبایی که میشه آورد اونجا آوردن. خب اینا باید مورد مناقشه قرار بگیره، ببینیم کدومش درسته درست نیست. من سعی میکنم تا حدی تا این بحث اینا رو مطرح کنم چون بحث مهمی است، ببینیم چی میشه بحث سیر. الان اون مقداری که ایشون آمده وارد شده فرموده که ما میدونیم این خوب تقریب چجوری تقریب کنیم این ارتکاز را، بگیم که این شخصیت های حقوقی معنوی اون چیزی که اون زمان بوده، بگیم با عدم رد اون زمان از اینا بوده، با عدم رد هم برسیم به امضا اینها. ولی همه گیر اینه در این تقریب اول که ایشون اینطوری بیان میکنه که ارتکازی که اون زمان بوده تا چند اندازه میشه گفت این ارتکاز ممضاست. میدونید در ارتکاز حداقل بگیم دو مبناست، یه وقت وظیفه شارعه همینطوری که سیر عملیه را اگر موافق اونها نیست رد کنه ازشون و از عدم رد میرسیم به امضا، در ارتکازات ذهنیشون هم نه سیر عملی، در ارتکازات ذهنیشون هم اگر چیزی مرتکزشونه و شارع قبول نداره او را، اینجا شارع باید رد کنه از این ارتکازاتشون و بگه این درست نیست. این یک مطلب که آیا این رد و امضایی که میخواییم استکشاف کنیم از عدم رد مربوط به سیر عملیه خارجی است یا ارتکازات ذهنیه را میگیره، و اگر ارتکازات ذهنیه را میگیره کدوم ارتکازات را؟ مثلا در باب ظهورات اگر فرض کنید یک لفظی عرف این معنا را ازش میفهمه در باب ظهورات و الان داره با دیگری جلو امام صحبت میکنه، مرادش از این لفظ این معناست، این معنای وسیعه، اون دیگری هم که طرف مقابل مخاطبه اونم همین تلقیه داره میکنه در باب ارتکازات. خب الان صحبت اگه مربوط به حکم شرعی باشه که مربوط به شارع باشه و مربوط به چیز دیگه که ربطی به شارع نداره، حکم شرعی داره بیان میکنه، لفظی آورده محدوده یه لفظ وسیعه. مثلا یه مثال میذارم، مثل همین شمس میگه، شمس را میخوای بگی یعنی همین که ازش میفهمه، همین آفتابی که جسم نورانی مؤثر در زمین، در زراعت، در چیزای دیگه تأثیر در جزر اومد، مثلا ممکن داشته باشه مثل ماه، این تأثیرهایی که این جسم نورانی در فضایی که دارم میبینم، ولی همین جسم خاص را به خصوصه که در منظومه شمسی ما قرار داره، خصوص این شمسه. یا شمس یه معنی وسیعی داره، هر جسم نورانی منور نسبت بقیه اجسام خودش نورانی و منور هست نسبت به اجسام دیگه و سبب دید میشه برای ماها و در هر کجا میخواد باشه تو این منظومه شمسی، چون منظومه شمسی دیگه اگه این خصوصیات داشته باشه و مؤثر در چیزهای دیگه است، ولو در زراعت هایی اگه در کرات دیگه در منظومه های دیگه بخواد درست بشه مؤثر باشه، این میشه شمس. اگر به شما گفتن فرض کنید شمس متحره، آیا باید ازش بفهمیم خصوص این جرمه یا یک معنی کلی بفهمیم کل جسم نورانی منور مؤثر در اجسام دیگه و سبب دید میشه نسبت اجسام دیگه، این کله یا خصوص اینه؟ این به عبارت دیگه وضع عام موضوع الله عامه یا همچی چیزیه، یا وضع خاص موضوع الله خاصه مختص به اینه؟ اگه بحث وضع بخواد بیاد این کدوم یکیه؟ اگه همچین لفظی در باب ظهورات جلو امام یکی داره حرف میزنه میگه شمس متحره فرشن، یا خود امام بفرماید شمس متحره، خب اینجا اگه بنا باشه مرتکز ذهنی هر کدوم از مخاطب و متکلم مرتکز ذهنیشون فرض کنید یک جوره، هر دو دارن همینه میفهمن و خصوص این را به شکلی که مثل که وعظ خاص مزون لخاص اینطوری میفهمن، اگر اینطور باشه در صورت که امام غیر از این را میخواست باید میگفت، نگفته. خب مخاطب و متکلم یا حداقل ولو خود خود امام علیه السلام اگه شنونده باشه خودش این قبول نداشته باشه، طرف مقابلش اگه اونو میفهمه امام باید ارتکاز اونو رد کنه. اگرم دو نفر جلو امام دارن صحبت میکنن و قبول نداره باید بگه. معلومه؟ کدوم؟
آقا آنها از کجا معلوم شد مولا رد کرده شاره ولی کم به دست ما نرسیده دو کشن
نمی کنی. این بله این تو اینجا وقتی داریم بله نرسیده باشه چطور؟
یعنی مولا بکنی که امضا با عدد رد می خواهیم امضا رو کشن کنیم.
بله
اما امکان این هست
که خب این اصل عدم میشه دیگه، الان برای ما اصل عدم میشه. بله ممکنه باشه اما یه وقتی نبوده یقینا، وقتی که نگفته بود شارع بود و نگفته بود، چون اول همه گفتیم که نیامده این احکام رو بگه، ما میدونیم اون رو حالا سابقه شد بعد از اسلام میدونیم، اولی که گفت شهادتین رو یاد داد مردم، این چیزا رو یاد نداد که، این یقینیه. پس یه وقتی شارع بود و اینا نبود این احکام، الان شک میکنم در صدر شریعت، یعنی آیا این حکم آمده یا نیومده، رد کرده از اینی که الان میفهم خلاف این را گفته یا نه، اصل عدم میشه یا نسبت به این موضوع که شما میگید این قرینه یه وقتی بوده یا نبوده، میگم یقینا یه وقتی نبود، اون وقتی که نگفته بود در صدر اسلام، الان شک میکنم بوده همچی قرینه یا نه که رادع باشه، میگم اصل عدم میشه. استصحاب دیگه چی گیری داره این استصحاب؟ نه عدم ازلی، نه نبردم عدم ازلی تا اشکال کنید، اون عدم قبل از شریعت نگفتم که از ازل بوده و اونو بخوام استصحاب کنم، نه عدم بعد از شریعت، میگم در بعد از شریعت که آمد اولش فقط شهادتین رو یاد داد، هیچی نگفته بود. پس یه وقتی شریعت بود و این حکم نبود یقینا، الان اون وقت رو من استصحاب میکنم، نبود این مثلا قرینه را و نبود این حکم را که مستفاد از قرینه است و الان استصحاب میکنم. معلوم شد؟ اون تو پرانتز اینه بگم، اون مسئله دموکراسی رو که ایشون قبول ندارم، من خودم یه حرفای دیگه دارم اما اینجا جاش نیست دیگه، خیلی مطرح نمی کنم. بله نه اینا وارد نمیشیم که الان راه های دیگه چیه و بهترن اونا یا نه و اسلام واقعا آره امضا کرده یا نکرده، اون خودش یه بحث مفصلی باز میخواد، این بحث اجتماعی این شکلی این روزا نمیشه، ولی خود جا داره آدم بحث کنه مثلا از ادله چی بفهمه. بله بله مربوط به نظامات ایناست، البته نظام چی؟ نظام اجتماعی، نظام سیاسی اسلام، حداقل شما بگو نظام سیاسی، آیا اسلام بده منحصر کرده به این یا الان خود اروپایی ها دارن میرن به راه دیگه ای؟ این نمیگن خودشون دارن میرن به طرف اونی که علیق، اونی که مثلا سزاوارتره، اون باید در صدر بشینه، اما چجور تشخیص میدون آیا راهش این منحصر به اینه که ما از راه اکثریت ببینیم کدوم یا راههای دیگه داره، چون هم دارم به این مسیر هم شدیدم دارم میرم، یعنی جدید ها شد که میگن علیق باید بشینه مثلا در هر مسئله که بخواید بدید اون سزاوارتره را باید نسبت به اون کار باید بگذاریم، اما تشخیص این چیه؟ آیا منحصر بینه یه راه دیگه داریم؟ یه خوشی بحثیه اصلا مهمیه. الان آقای چیز این بیان حرف ایشون رو من کردم، ایشون به این شکل بیان کرده، والا جاش بود یه بحث دیگه انشالله یه وقتی فرصتی بشه بریم هم خاص. خب این تا اینجا ما الان بله این حرف خلاصه اینه که آیا این ارتکازات و شارع موظف رد کنه اگه قبول نداره؟ در باب ظهورات گفتم اگر بناس جلو امام حرفی زده بشه استظهار از او یه چیزه، امام خلاف اون را بخواد یا فرض مرتکز ذهنی افراد اینه از این لفظ و چیزی که ازش میفهمن همینه و چیزی که القا میشه با این لفظ هم همینه، اینطور اگه غیر از اینه بخواد بگه خب باید بگه رد کنه، اونجا بحث ارتکازاته، بحث عمل خارجی نیست، اینطوریه اونی که مرتکز ذهنیشونه، هم مخاطب هم متکلم جلو امام. اما یه وقت هم بحث ارتکازات نیست، مثلا بحث عقوده، الان این عقدی فرض کنید واقع میشه، یک سری شروطی ما داریم که ارتکازی هن. عقد مبنی بر اونها واقع میشه ولو اینا اصلا غافل باشن طرفین در حین معامله نسبت به اون، مثلا فرض کنید که بارها مثال زدم میرا این میره هندونه میخره، خب اینی که میخواد هندونه سالم میخواد نه ترشیده توش، این نمیخواد، ولی هیچ وقت نمیگه به شرط این که ترشیده نباشه. اصلا ممکنه غافل از این مطلب باشه، اون آقایی که داره میفروشه ممکنه غافل از این مطلب باشه، اما در کمون نفسشون مرتکز ذهنیشون اینه که باید سالم باشه و بناشون بر همینه. این بناشون بر این که مورد معامله اینطوری باشه، این معنیش نیست که توجه تفصیلی در حین معامله به او داشته باشه، نه، همین بنای نفسانیش بر اینه، ولو توجه تفصیلی الان نداشته باشه، اما اگه تلنگر پیش بزنی یا ازش بپرسی زود میگه بله من سالمشو میخوام. همین قد بسه. این جور مواردی میشه شرط ارتکازی، میشه شرط زمینی، ولو تصریح هم نکرده باشیم. لذا این جور ارتکازاتی که عقد مبنی بر اونها واقع میشه عند نوع مردم، نوع مردم عقد رو مبنی بر این واقع. الان ممکنه یه شخصی بگه من ترشیدم که باشه میخوام پول به این بدم، هر جور هست میخوام به این شکل بهش برسونم پول را، ولی ترشیده باشه، اون یه مطلب آخریه. ولی پیش نوع مردم وقتی این معامله رو واقع میکنن، مبنی بر یه جور ارتکازاتی واقع میکنن. این ارتکازات برگشتش به شروط زمینیه و میتونه مطالبه کنه بعدن اگه نبود. لذا شما اگه ترشیده است برمیگردونی خیلی وقتا و اون میپذیره نوعا. و یا فرض کنید اگر اسکناس که به داده گوش پریده بود بری بهش بگی بفهم مال خودش، یه باید برگردونه طبق روال عادی. و اینجا هر اون شرط ارتکازی شما که تصریح نکردی که اسکناس سالم باشه، این اون نگفت که، اما شما برداشتی ناقص بهش دادی و محض که بفهمه برمیگردونه. معلومه چرا؟ چون خیار داره. سر این خیار چیه؟ خیار شرطه. او در واقع شرط کرده با شما سالم بودن را، گوش پریده نباشه. این گوش پریده است. این شرط رو تصریح بهش نکرد، ولی زمینی بود، ارتکازی بود، به همین معنی که گفتم. اینا رو میگیم شروط ارتکازی. خب این جور مواردی، این ارتکازات هم اگه شارع قبول نداشته باشه این ارتکازات مردم را که بر اساس او دارن این معاملات رو انجام میدن، این ارتکازات عامه راها که فرقی بین این زمان و اون زمان هم نمی کرده، اقلان معامله رو که واقع می کنن مبتنی بر اصالت السلامه واقع می کنن، اسمش رو اصالت السلامه، این اصالت السلامه واقع می کنن، یعنی باید سالم باشه سمن و مزمن، این شکلی در نیاد. این همیشه اینطوری بوده، زمان ائمه اینطوری بوده، ولی تو اون مجلس هم جلو امام هم نبوده، اما در سطح جامعه همین بوده. اگه این قبول نداشته رو رد میکرد. در باب عقود و معاملات و در باب ظهورات همینطوره. اما در غیر اینها الان اگر فرض کنین عقدی چیزی در کار نباشه، مرتکز ذهنی افراد الان یه چیزیه، فرض کنین مثل این اعتقاداتی که مردم دارن خیلی خیال میکنن از اسلام نیست، مثلا فرض کنین یه معتقداتی دارن تو هر منطقه ای، یه کارایی میکنن، عقیقه رو بخواد بکشه چند تا چیزم بهش بس میکنه، چند تا حکم که مسلم میگیره مثلا اینا حتما اسلامیه، فرض کنین این حتما اینطوری، با اینکه ربطی مثلا به اسلام نداره، فرض فرمایید. خب الان این جور ارتکازاتی هم امام علی السلام اگه در اون زمان داشتن مردم باید رد میکرده یا نباید رد میکرده، این مطلبه. این خیلی اثری به حال ما نداره، ولی حال ما الان کجاست؟ بحث ما در جایی است که الان بخوایم بگیم که این عناوینی که دارن واقع میشن، مثلا ممکنه عقدی هم در کار نباشه که شون با عفو بالعقود بخواد درستش کنه، همین رفع دعاوی پیش قاضی که اون ادعا کرد مصطفی زرقا، خود همین یه عنوانی است که شخصیت معنوی میشه براش فرض کرد، ولی همین عنوان. و آیا این عنوان الان اگه ذهنیت مردم این بود که اینجا یه شخصیت معنوی فرض کنم، برای این میخوام فرض کنم، اگه امام قبول نداره باید رد میکرد، این که اون زمان نبوده. ولی مثالی که خود ایشون زده، مثال حیازت را فرض کنید، اون زمان هم حیازت میکردن، الان هم حیازت میکنن. اون زمان حیازت میکردن، میرفت خار خاشاک را از بیابون جمع میکرد، ماهیا را مثلا از دریا میگرفت و با به قصد تملک فرض کنید مالک میشد. خب خار خاشاک جمع میکرد، حیازت در یه محدوده کمی بود، یا زمینی را تحجیر میکرد به قصد اینکه بعداً آباد کنه این را. خب این تحجیرش الان اینجور حیازته داره، اینا به قصد تملک این کار رو میکنه، درست ملکیت نمیاد اما حق اولویت پیدا میکنه تا اینجا نسبت به این عرض محجره ای که درست کردن اینجا، این یه جور حیازته. فرض کنیم این حیازت ها اون زمان هم بوده، مرتکز ذهنشون این بوده که با این حیازت مالک میشن در خیلی از موارد، بعضی موارد هم حق اولویت فقط میاره، مثلا مثل همین عرض محجره. خب اینا را اون ذهنیت رو داشتن، اما محدوده این حیازت که مملک بوده چقدر بوده؟ در ذهن اونا همون مقداری بوده در مقام، یعنی اونی که عمل حداقل بگید برش واقع شده در خارج، این مرتجع ذهنی، اون مقداری که عمل خارجی برش واقع میشده حیازت در امور جزئی بوده، یه مقدار خار و خاشاکی که میتونسته بیاره زمین، اون مقداری که میتونسته آباد کنه با اون وسائل آباد کردن اون زمان. الان وسائل شخمش خیلی محدود بوده، زمین فوقش میتونسته مثلا 2 هکتار 3 هکتار رو مثلا آباد کنه به اون شکل، یه چند هکتار، الان کار به مصادیقش نداریم، یه محدوده خاصی، هرچه هم آدم توانمندی بوده، بچه زیاد داشته، کارگر زیاد داشته، هرچه در یه محدوده خاصی میتونست آباد کنه. اما این زمان با این تراکتورها، با این ماشین‌های کمباین، با این انواع مختلف این ماشین‌های کشاورزی که الان آمده، به جای 2 هکتار اون وقت ممکنه یک کسی بیاد تصاحب کنه یه زمین وسیع را که 100 هکتار 500 هکتاره و میخواد برداره همه اینا را، اینقدر امکانات داره، کارگر اینا میتونه، پول داره، همه این زمین انفار را میخواد بگیره چیکار کنه؟ آباد کنه، بگه این ملک منه، من احیا اردن فهی له، من اینطوری این مال من میشه. خب در اینجا میخوایم ببینیم اگر حیازت مملکه، این ذهنیت اونا داشتن که حیازت مملکه، اما آیا در همون موارد خاصی که میتونه در اون قدری که قدرت داشتن و متمکن بودن که آباد کنن به همون مقدار درست میشه یا نه؟ یعنی اگر بگیم ممزاس، اون مقدار ممزاس، امضا بهش خورده، عدم رد بوده نسبت همون مقداری که اون زمان بوده که به حد عمل رسیده یا نه؟ این ارتکاز ذهنیشون بگیم مطلق بوده، و چون مطلق بوده امام وظیفه داشته مطلق اون مرتکز را نگاه کنه، نه اون مقداری که به حد عمل رسیده، اونه ببینه مرتکز چیه. مرتکز ذهنیان ادعا کنیم که حیازت مطلقا مملکه، چیه؟ با این وسائلی که من الان میتونم بیش از این نمیتونم در خارج پیاده کنم این را، چیه یه وقتی بیش از این بتونم؟ اون براش مهم نبوده، حیازت را مطلقا مملک میدونسته. حالا این فرض، بنابر این فرض، آیا شارع وظیفه داره بیاد رد کنه باز این ارتکاز را یا وظیفه نداره؟ این یه وقت داری فرض میکنی که اندازه ارتکاز مشخصه ها، که بگیم ارتکازشون خیلی وسیع بوده، ولی اونی که به حد عمل رسیده در خارج به اندازه تمکنشون بوده، کم بوده، نسبت امور جزئیه بوده، اما مرتکزشون وسیعه. یه وقت نه ما اصلا شک داریم در محدوده اون ارتکاز، که اینی که میفهمیدن مرتکز ذهنشون که اصلا این مملکه به مقداری که متمکنن، با این قید، اصلا این قید درش عقص شده، به این مقدار مملک میدونستن یا نه؟ این را مطلق حیازت را مملک میدونستن، ولی این مقدار را میگفتن الان ما متمکنه بر این مقداری. به مرور زمان هرچه وسائلمون بیشتر شد، چون هم تدریجی بوده وسائلشون که به دست آوردن، به مرور زمان هرچه وسائل بهتری پیدا کردیم، اونجا بیشتر میتونیم حیازت کنیم و یقینا بیشتر مملک خواهد بود. اون ذهنیتشون چی بوده؟ فرق میکنه این مواردش. اینا رو داشته باشید، بده جلسه بعد اینو بهتر واضح کنیم انشاءالله. اینجا اشکالی ندارید آیون رفقا، مطلبی ندارید اونجا؟
خیلی ممنون آجا، لطفا میده
خواهش میکنم.
یکی آزاد به صورت مطلق مستن مملک رسید یا همون زمین رو که احیاء عرض رو به فهمانه که اطلاقش رو برداشت کردیم، بعد اگر مثلا در حیطه حکومت این دچار مشکلات شد، اون حکومت ثانوی باید
نه، اون مطلب آخر یه حکم حکومتی میاد، تصرف در انفال ممکنه چیز احکام حکومتی الان داریم، اون جلوش میگیره، ما به عنوان حکم اولی الان داریم میگیره. بله، اینا رو جدا کنید از هم دیگه که حرف نشه مطلب.
خسته نباشید.